در طول شبانه روز انسان ها برداشت های بسیار متفاوتی از محیط اطرافشون دارن. معمارا و کسانی که در صنعت ساختمون فعال هستن تصمیم گرفتن تا به این موضوع بپردازن و با شناخت روانشناسی افراد و معماری بتونن اثرهای بسیار بهتر و مناسبتری رو به جامعه ارائه بدن. درود به فرگرد هفتم پادکست معماری مرشدآوا، خوش اومدید. ما در این مجموعه در تلاشیم تا معماری رو رشد بدیم. بله، معماری رو رشد بدیم، نه صرفا صنعت ساختمون سازی رو. معماری مفهومی عمیق و پیچیده‌ای داره که نیاز به پژوهش‌های به نظر من دائمی داره، که ما در این فرگرد به کتاب روانشناسی معماری اثر دکتر فاطمه اسمیت خواهیم پرداخت. در فرگرد پیش همین داستان بود و فقط فصل یک ارائه داده شد و در این فرگرد با کمک دوست عزیزم که اینجا سجا قراره سه فصل باقی مونده رو بگیم. سلام سجا.
سلام افان، خیلی خوشحالم که اینجا و همونطور که گفتی قرار ادامه این کتاب رو با هم دیگه داشته باشیم.
سجا حاضری؟
آره حتما. ولی افان قبل از اینکه شروع کنیم، یکی از سوالهایی که مخاطبمون خیلی میپرسیدن و به نظر منم جالبه که در موردش صحبت کنیم، اسم فرگرد هست که ما روی پادکستمون میذاریم.
درست.
فرگرد به معنای اپیزود هستش که ما معادل فارسی شدهش رو در پادکستمون استفاده میکنیم و از این به بعد هم با این واژه در خدمت شنوندهامون هستیم.
مرسی از آگاهی که منتشر کردی.
بسیار خوب، به نظرم بریم و شروع کنیم کتاب هیجان انگیز رو. فصل اولش رو با هم دیگه در موردش صحبت کردیم توی فرگرد قبل و توی این فرگرد قراره در رابطه با آدم‌ها، احساساتشون و درکی که از محیط دارن صحبت کنیم.
سجا، من و شنوندگان بسیار پر انرژی منتظریم تا برامون تعریف بکنی. اگر میشه ابتدا یه شاکله از کتاب رو دوباره برامون مثل فرگرد پیش توضیح بده و بریم سراغ قسمت‌های ناشناخته کتاب.
حتما، خیلی ممنونم از توضیحاتی که میدی. ما توی فصل اول در مورد تئوری‌ها و نظریه‌هایی که معماران و بزرگان این رشته داشتن صحبت کردیم و در فصل دوم، سوم و چهارم به صورت کلی یه جمع‌بندی خواهیم داشت از احساسات و برداشتی که ما از محیط ها داریم. توی فرگرد قبلی در مورد فصل اول این کتاب صحبت کردیم و فصل‌های بعدیش دوم، سوم و چهارم در رابطه با سرشت آدم‌ها، احساسات، آدم‌هایی که سرشت احساسی، کشف و شهودی و عقلی دارن رو قراره در موردشون صحبت کنیم.
مرسی.
ما توی فرگرد قبلی شروع کردیم و در رابطه با فصل اول این کتاب که در رابطه با تئوری‌های مختلف و طبع حسی رو صحبت کرده بود با هم دیگه بحث کردیم و قرار امروز در رابطه با فصل دوم، سوم و چهارم که در رابطه با سرشت آدم‌ها که میتونه احساسی، کشف و شهود یا عقلی باشه صحبت بکنیم. و اگر که پادکست قبلی فرگرد قبلی ما رو گوش ندادین میتونین گوش بدین و در ادامه با ما همراه باشین.
بسیار منتظریم که این توضیحات فصل دوم آغاز بشه و بهمون یاد بدیم. منتظریم.
عرفان، آدم ها کلن یا درونگران یا برونگران، که خب همونطور که بهت گفتم سرشتشون هم با همدیگه متفاوته. بعضی خیلی احساسی هن، بعضی خیلی عقلی فکر میکنن، بعضی خیلی شهودی هن، یعنی اون چیزی که بهشون انگار الهام میشه اونجوری فکر میکنن. و خب توی این آدم ها برداشتشون قطعا از فرم ها، رنگ ها و حجم ها متفاوته، که توی فصل دوم ما که در رابطه با آدم هایی که سرشت احساسی دارن صحبت میکنه، برداشتشون از رنگ های مختلف، از بهار، تابستون و جذابیتش اینجاست که توی آدمایی که سرشت احساسی دارن ممکنه که رنگ‌ها و فرم‌ها تأثیر بیشتری داشته باشه روی این آدم‌ها، و مثال اون هم رو میتونیم توی مقیاس‌ها به خوبی پیدا کنیم. مثلا ما مقیاس کوچیک داریم که یک مقیاس صمیمی هست توی معماری و یا یک مقیاس عظیم. آدم‌های احساسی معمولاً توی این مقیاس صمیمیه حس بهتری دارن. مثلا خونه سنتی های یزدی رو اگر دیده باشیم خیلی کوچولوان، آدم‌ها میتونن ارتباط سریع‌تری باهاش برقرار بکنن و توی اون مقیاس بزرگه ممکن آدم خودشو گم بکنه و احساس ترس بهش غلبه بکنه، و خب این خیلی تاثیرگذاره توی آدم‌هایی که سرشت احساسی دارن.
شما زمانی که کتاب رو باز بکنید، مشروع به برق زدن صفحات این کتاب بکنید، در قسمت طبع احساسی میتونید تصاویری رو مشاهده کنید که پر است از میتونیم بگیم بناهای عظیم، بناهای بزرگ که با قابندی‌ها در نما به وسیله پنجره و یا دور پنجره، ایوان‌ها و حتی درها تبدیل شده به فضاهای کوچکتر و صمیمی‌تر و تونسته این فضاها ارتباط بسیار بهتری رو با مخاطبانش، با افراد برقرار کنه. از جمله در یکی از صفحات این کتاب تصویری از حسینیه مسجد جامعه یزد رو گذاشته که فضای بسیار بزرگه با صحنها و تاقهای پی در پی و بسیار، که تونسته با کشیدن پوش در هنگام عزاداری های ماه محرم بتونه اون فضا رو کوچیک کنه و به مقیاس انسانی نزدیک تر کنه تا مردم بتونن با اون فضا ارتباط بسیار بهتری رو برقرار بکنن. و این یک خلاصه از طبع و این یک خلاصه از طبع احساسیونه کتاب روانشناسی معماری. سجاد، فصل سوم این کتاب در رابطه با ادراک سرشت کشف و شهودی از محیط مصنوع سخن گفته. از اونجایی که من دارم این کتاب رو میبینم، انگار فصل سوم بسیار عجیب و متفاوت تر از به نظرم فصلها و طبعهای قبلیه. خیلی منتظرم که برامون توضیحش بدی.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که بهمون دادی عرفان. منم کاملا موافقم اینکه افرادی که سرشت شهودی دارن یکم جالبتر از بقیه عمل میکنن. یکی از مثالهاش توی برداشت آدمهای شهودی از رنگهای، مثلا در رابطه با مراسم عزاداری چینی ها صحبت کرده که توی این مراسم چینی ها رنگ سفید به تنشون میکنن، اما منظورشون از این سفید پوشیدنه اندوه شخصیشون نبوده و در واقع میخواستن توی هدایت درگذشتگانشون به سوی کمال و اون بهشتی که بهش اعتقاد دارن اونها رو همراهی بکنن. یکی دیگه از چیزهایی که در رابطه با آدم‌های شهودی وجود داره فرم‌ها و خطوط هستن. مثالش رو میتونم براتون توی گنبدها و سقف خونه‌های قدیمی مثال بزنم. طرح ماندلا یا طرح‌هایی که توی سقف‌های مثلا مسجد شیخ لطف‌الله و اینا وجود داره همه‌شون یک احساس معنویت به وجود میارن که توی انسان‌ها یا آدم‌هایی که احساس و سرشت شهودی بیشتری دارن این امر قابل لمس‌تر هست.
آها، یه سوال، می‌تونید درباره ماندلا و طرح‌های اون رو بیشتر برام توضیح بدید تا متوجه بشیم دقیقاً منظورت از ماندلا چیه؟
برای مثال عدد 4 یا همون مربعی که 4 تا ضلع داره یک نمادی از استقامت و استحکامه، که اگر بخوایم در مورد خدا این مصداق رو مثال بزنیم میتونیم به خانه کعبه رجوع کنیم که در واقع از 4 تا ضلع و یا یک مربع ساخته شده که نشانی از ابدیت و حضور همیشگی خدا داره.
چه جالب. من از صحبتات یه برداشت جالبی کردم و این بود که همه آدم ها سرشت شهودی رو دارن و ما ممکنه هر کسی به هر نحوی از اون استفاده بکنه. مثلا در زمان قدیم و همچنین حالا سرخپوستا از پر عقاب استفاده میکردن تا به خودشون القای قدرت بکنن، و یا حتی در سربازان رومی طرح عقاب بر روی سپر اونها بوده. همچنین در ایران باستان ما میبینیم که شیر دال یکی از نمادهایی است که از اون استفاده کردن. اما در ادامه کتاب ظاهرا به بناهای ارزشمند میپردازه که هر کدوم از اونها به نحوی از این سرشت شهودی استفاده کردن، با نمادهای مختلف، پیامهای مختلف و در ادوار مختلف تونستن که با ترکیب سرشت شهودی با بناهای ارزشمند مفهوم و پیامهایی را از اون بناها به مخاطبانشون ارائه بدن. مثلا در مساجد و فضای معنوی تونستن با ارائه طرح‌های ماندالای بسیار درونگرا و خودشناس حس معنوی رو به مخاطبان ارائه بدن.
توی شروع فصل چهارم کتاب که در رابطه با اون آدم‌هایی که سرشت عقلی دارن، یک جمله قشنگی هست از دکتر بوزی که میگه خانه در حکم ابزاری است که باید راحتی ما را فراهم آورد. این جمله یه مصداق کاملی از تفکر آدم‌هایی که سرشت عقلی دارن. تفکر این آدم‌ها اینطوریه که ما اگر یک چیزی داریم، اگر در واقع در کمک و در خدمت ما نباشه مفید نیست. یعنی مثلا اگر یک گردن بند خوشگل داریم و نتونیم اینو گردن کنیم، خب به درد نمیخوره. و یکی دیگه از چیزهایی که توی آدمهایی که سرشت عقلی دارن هست اینه که زیبایی گاهی اوقات در هوش و ذکاوت هم دیده میشه. مثلا توی طراحی یه پل یا یه کشتی، آدمای عقلی به زیبایی اون چیز دقت نمی‌کنن، به کارکردش دقت می‌کنن. یه جمله از کتاب رو براتون می‌خونم در رابطه با جمع‌بندی کلی و یک دیدگاهی که از آدم‌هایی که سرشت عقلی دارن. صفت زیبا به آثاری اطلاق می‌گردد که علاوه بر بیان یک مفهوم، به شیوهی هنرمندانه فایده، تناسب، نظم و تعادل را در خود جای داده باشند.
هنگامی که شما به صفحات این کتاب در فصل چهارم نگاه می‌کنید و صفحات رو ورق می‌زنید، تصویرهای زیادی رو می‌بینید همانند فصل‌های قبلی. اما نکته قابل توجه توی این فصل این هستش که تناسبات و هندسه به اوج میرسه. در تصویرهای فصل چهارم که سرشت عقلی هستن، بسیار تناسبات، تکرار، سیرکولاسیون و بسیاری از این دست عناصر معماری دیده میشه که از خصوصیات و علایق سرشت عقلی اون هستش. دوستان، مرشداوا به شما یه سپاسگزاری ویژه بدهکاره از اونجایی که این کتاب همه پایان رسید و فرگرد هفتم ما در سرشیبی پایان قرار داره و شما همچنان دارید به ما گوش میکنید. در نتیجه گیری کلی کتاب روانشناسی معماری یک سوال رو میخوایم مطرح بکنیم و نظر شما رو بفهمیم. در پایان میخوایم این نتیجه گیری از این کتاب روانشناسی معماری بکنیم و یه سوالی رو بپرسیم. در ابتدای فرگرد قبلی، یعنی فرگرد ششم، یک سوالی مطرح شد و اون سوال همچنان مجهوله. قرار هستش که در فرگرد بعدی سجا برامون توضیح بده، اما الان میخوام دوباره براتون سوال رو تکرار بکنم. چرا انسان‌ها وقتی وارد یک فضایی میشن احساس امنیت میکنن یا احساس عدم امنیت؟ این از کجا نشأت میگیره؟ سجا، ما برای جواب این سوال در هفته آینده فرگرد هشتم منتظر پژوهش شما هستیم.
آره حتما، ولی دوست دارم قبل از این که ما جواب این سوال رو بدیم، حتما شنونده های ما نظرشون رو توی کامنت برامون بذارن و بهمون بگن که چرا فکر میکنن یه جا امنیت داره یا یه جا امنیت نداره. و خوشحال میشیم که توی اینستاگرام ما رو همراهی کنید. توی استوری ما هر روز آموزش داریم، از روزمرگی های مرشدار با هاتون میگیم و یوتیوب و آپارات ما هم فعال هست.
دوستان، سپاس از همراهی گرمتون. تا فرگرد بعدی.
خدا نگهدار.